ساعت 17 به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. رژه هر ساله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق برگزار نشد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای امضای قراردادهای هسته‌ای به روسیه رفت. و نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با سخنرانی رهبران جهان آغاز می‌شود. با سلام و وقت بخیر. یک فرمانده سپاه پاسداران گفت به دلیل تهدیدات رژه امسال نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق برگزار نمی شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیب مظاهر مجیدی فرمانده سپاه استان همدان روز دوشنبه گفت امسال به دلیل تهدیداتی که ایجاد شد مقرر گردید از تجمعات گسترده پرهیز شود. این فرمانده سپاه پاسداران توضیح بیشتری درباره منظورش از تهدیدات نداد، اما به نظر می رسد اشاره او به نگرانی ها درباره حمله دوباره اسرائیل به ایران باشد. از زمان آغاز جنگ ایران و عراق در 31 شهریور 1359 هر سال برنامه رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف برگزار می‌شد که در تهران رئیس جمهوری نیز در آن حضور می‌یافت. سال 1397 در شهر اهواز مهاجمان مسلح به رژه نیروهای مسلح حمله کردند که در جریان آن 29 تن از جمله 5 فرد مهاجم کشته شدند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای مذاکره با مقام‌های روسی وارد مسکو شد. آقای اسلامی به رسانه‌های ایران گفت در این سفر چند توافقنامه همکاری دو جانبه امضا خواهد شد، از جمله طرحی برای ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای شامل 4 نیروگاه هسته‌ای در بوشهر. این در حالی است که سازمان ملل در حال بررسی اعمال مجدد تحریم علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش است. اگر تا پایان 27 سپتامبر 5 مهر ماه توافقی در مورد تمدید معافیت ایران حاصل نشود، تمام تحریم‌های سازمان ملل به طور خودکار باز خواهد گشت. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی رهبران کشورهای عضو این سازمان آغاز می‌شود و مقام‌های ایران اعلام کردند مسعود پزشکیان رئیس جمهوری چهارشنبه در این نشست سخنرانی می‌کند. روز یکشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. او قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی گفتگوهایی با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای داشته باشد. سفر مقام‌های ایران به نیویورک در زمانی انجام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل به تازگی در راستای اجرای سازوکار ماشه با لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت کرده است. این تحریم‌ها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات از هفته آینده اجرایی خواهند شد. ده ها هزار تن از مردم آمریکا روز یکشنبه در ایالت آریزونا در مراسم یادبود چارلی کرک کنشگر محافظه‌کار کشته شده شرکت کردند. این مراسم با حضور مقام‌های دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری، جی دیوانس معاون رئیس جمهوری و مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور برگزار شد. آقای ترامپ در این مراسم چارلی کرک را قهرمان بزرگ و شهید آزادی آمریکا معرفی کرد و گفت تاریخ او را فراموش نمی‌کند. اریکا کرک همسر چارلی کرک در صحبت‌هایش در این مراسم گفت قاتل او را می‌بخشد، چرا که به گفته او چارلی هم همین کار را میکرد و پاسخ به نفرت نفرت نیست.
I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate.
چارلی کرک یک کنشگر محافظه‌کار با نفوذ و از بنیانگذاران و رئیس گروه دانشجویی محافظه‌کار نقطه عطف ایالات متحده بود. او 19 شهریور در جریان یک سخنرانی در دانشگاه یوتا با تیراندازی یک جوان 22 ساله به نام تایلر رابینسون کشته شد. دفتر نخست وزیری مالت اعلام کرد که این کشور روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. انتظار می‌رود فرانسه و چند کشور دیگر هم در همین روز تصمیم مشابهی را اعلام کنند. روز گذشته بریتانیا، کانادا، استرالیا و کمی بعد پرتغال اعلام کردند که کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. به این ترتیب این کشورهای غربی به جمع بیش از 140 کشوری پیوستند که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. این اقدام با واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواجه شد که به روشنی تاکید کرد کشور فلسطین هرگز تأسیس نخواهد شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال در روز یکشنبه فشار بر اسرائیل را در حالی که جنگ خود در غزه را تشدید می‌کند افزایش داده است. جنگی که ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته، این منطقه محصور را ویران کرده و اسرائیل را با انتقادهای صریح متحدانش مواجه کرده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است که کشورش روز دوشنبه از این اقدام پیروی پیروی خواهد کرد. ماکرون به همراه عربستان سعودی میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد است که راه حل دو کشوری را ترویج می کند. امانوئل ماکرون روز یکشنبه در برنامه فیس د نیشن شبکه خبری CBS گفت: آنها یک ملت می خواهند، آنها یک کشور می خواهند و ما نباید آنها را به سمت حماس سوق دهیم. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. امانوئل ماکرون افزود که این اقدام به منزوی کردن این گروه مسلح کمک خواهد کرد. او همچنین گفت که آزادی گروگان‌های اسیر شده توسط حماس در 7 اکتبر 2023 را به عنوان پیش شرط گشایش سفارت در کشور فلسطین در نظر خواهد گرفت. وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که اقدامات برای به رسمیت شناختن فلسطین صلح را ارتقا نمی دهد، بلکه برعکس منطقه را بیشتر بی‌ثبات می کند و شانس دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز در آینده را تضعیف می کند. بیش از 140 رهبر جهان این هفته برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می آیند که موضوع اصلی آن آینده فلسطینی ها خواهد بود. یکی از رهبرانی که در این گرده همایی غایب خواهد بود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی است. واشنگتن از صدور ویزا برای او و مقامات دیگر فلسطینی خودداری کرده است. این امر با انتقاد مجمع عمومی سازمان ملل مواجه شده است. مجمع عمومی با 145 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف به عباس اجازه داده است تا به طور استثنایی از طریق ارتباط ویدیویی سخنرانی کند. فاجعه انسانی در نوار غزه 2 سال پس از آغاز حملات اسرائیل در واکنش به حمله بی سابقه حماس در اکتبر 2023 در صدر دستور کار قرار خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه موضع خود را مبنی بر اینکه هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت تکرار کرد و قول داد که ایجاد شهرک‌های جدید را تسریع کند. دو وزیر راست افراطی اسرائیل پا را فراتر گذاشته و خواستار الحاق کرانه باختری شدند. در همین حال همه نگاه ها به نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوخته شده است. ترامپ که به شدت مخالف به رسمیت شناختن کشور فلسطین است روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. بر اساس داده‌های رسمی، حمله حماس در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل منجر به کشته شدن 1219 اسرائیلی عمدتاً غیر نظامی شد. از آن زمان، عملیات نظامی اسرائیل بر اساس آمار وزارت بهداشت تحت کنترل گروه افراطی حماس که سازمان ملل متحد آن را قابل اعتماد می‌داند، منجر به کشته شدن بیش از 65,000 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی در نوار غزه شده است. علاوه بر غزه، جلسات و رویدادهای این هفته در نیویورک توجه را به اعمال مجدد احتمالی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، درگیری مرگبار در اوکراین و نقض حریم هوایی همسایگان توسط روسیه جلب خواهد کرد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. خبرها رو ادامه بدیم. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد در صورتی که آمریکا از سیاست خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ دست بردارد، آماده گفتگو با مقام‌های واشنگتن است. رهبر کره شمالی روز یکشنبه در یک سخنرانی گفت هنوز خاطرات خوشی از دیدار با دونالد ترامپ دارد، اما در عین حال تأکید کرد که هرگز درباره توانایی هسته‌ای کشورش گفتگو نخواهد کرد. دونالد ترامپ 3 بار در دوره اول ریاست جمهوری‌اش با کیم جونگ اون دیدار و گفتگو کرد، اما این مذاکرات به نتیجه رسید. آقای ترامپ قرار است ماه آینده از کره جنوبی دیدار کند. 70 نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و رؤسای سه قوه بازنگری در دکترین دفاعی ایران را ضروری دانسته و خواستار ساخت و نگهداری سلاح هسته‌ای شد. این نمایندگان در نامه خود فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره حرمت سلاح هسته‌ای را به این معنا دانستند که علی خامنه‌ای نه نگهداری بلکه کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده است. درخواست این نمایندگان چند روز پس از آن منتشر می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه تمدید لغو تحریم‌های ایران را رد کرد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت تنها پس از بازگشت از سفرش به ایالات متحده پاسخ خود را به موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام خواهد کرد. به گزارش رسانه‌ها آقای نتانیاهو قصد دارد پس از دیدار با دونالد ترامپ در اوایل مهر ماه تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. سپاسگزارم از همراهیتون.